بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در بین کلمات پروردگار، کلمات وجودیش، هیچ کلمه‌ای جایگاهش، موقعیتش، مورد توجه بودنش به پیشگاه او مانند وجود انسان نیست. کلمه یعنی حقیقتی که معنا داره، البته انسان اون معنایی که پروردگار برای کلمه وجودش مقرر کرده، اون معنا رو، تحققش رو، ظهورش رو، آشکار شدنش رو به خود انسان سپرده. یعنی باید در این کلاس خلقت و زیر نظر معلم آفرینش پنج و شصت سال بکوشه خودش رو معنا کنه. تا روز ورود به پیشگاه مقدس او یه میوه پخته و در حدی بی عیب و نقص وارد بر او بشه که بوی خوش و عطر یک نفرش محشر رو پر بکنه و نورش ولو یه نفره به تمام قیامت بتابه. لازمم نیست در این زمینه انسان مرجع تقلید بشه یا به شخصیت خاص علمی بشه. ما خطابهای قرآن مجید رو یا این گونه میبینیم که انسان انک کادهون الى ربک کدها، یا به صورت یا ایها الذین آمنو میبینیم، یا به صورت یا بنی آدم میبینیم. بالاخره هر سه تعبیر در رابطه با انسان که در کنار این تعبیرات در میاد که از انسان میخواد خودش رو معنا کنه تا بوی اون معنا در دنیا به صورتی به شامه ها برسه و در قیامت هم به صورت قیامتی به شامه مردم برسه و با معنا شدنش نورش قیامت رو پر کنه، که حتی این نور رو مشرکان، کافران، منافقانی که محکوم به دوزخن و محکومیتشون هم کار خودشون بوده نه کار پروردگار، ببینن این نور رو، که همین نور و این که شعاع بسیار پر قدرتش برای کافران و مشرکان و منافقان قابل دیدنه. در سوره مبارکه حدید بیان شده. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم، خیلی تعبیر جالبیه، روزی که حبیب من تمام مردان مؤمن و همه زنان اهل ایمان رو میبینی که نورشون، نمیگه نور من، نور هم، یعنی نوری که زحمت کشیدن برای خودشون فراهم کردن. من این نور رو در نبوت انبیا، در ولایت ائمه، در کتابهای آسمانی قرار داده بودم، اینا این نور رو به خودشون منتقل کردن، شد نور و هم. نه این که روز قیامت نور منو از اینا میبینی، نه، نور خودشونو میبین، زحمت کشیدن. یس آنورو هم بین عیدی هم، میبینی که نورشون، نه نور من، پیشا پیش اونها در حرکت این نور. و به ایمانهم، و از دست راستشون در حرکت ایمانهم، یعنی از اون وجود میمنتیشون، نه دست راست تن، و به ایمانهم. ایمانهم لغتش برگشت میکنه به میمنت، خجستگی، سعادت، مثل اصحاب المیمنه که تو بعضی ترجمه های قرآن اصحاب دست راست و اصحاب المشعمه اصحاب دست چپ، نه، اصحاب المیمنه یعنی خجستگان، سعادتمندان. مشعمه یعنی شقاوتمندان، تیر بختان. یس آنورهم بین عیدیهم، نورشان را میبینی که پیشا پیش اونها و در جهت سعادت و خوشبختیشون در حرکت. که یه مرتبه در این نوری که دارن حرکت میکنن، نور پیشاپیششون که دلیلشونه، راهنماشونه، و نوری که خجستگی و میمنت و سعادتشونه، تو این نور این صدا رو میشنون: بشراکم الیوم، امروز. الیوم یعنی امروز، یعنی همین حالا، همین الان که در محشرین. بشراکم الیوم، جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، به چنین جایی مژدتون میدیم. ذالک هو الفوز العظیم. حالا اینا دارن میرن، باز همون روز، یوم یقول المنافقین والمنافقات، اینا دیگه بدترین مردم روزگار بودن. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین و منافقات چه برسه به کافران و مشرکان که رده پایین‌تر منافقین و منافقان، منافقاتن. اینا برمیگردن به اینایی که تو نور دارن حرکت میکنن، تو خجستگی و میمنت دارن حرکت میکنن. میگن کجا میریم؟ چرا عجله میکنیم؟ ما هم تو دنیا شما رو میشناختیم، شما ما رو میشناختیم. وایسین، نقتبس من نورکم، یه شعاعی از نورتون رو ما برای خودمون اختصاص بدیم. که پروردگار میفرماید بین این اهل نور و منافقین و منافقات، زور و بینهم بسورن، یه مانعی، یه مرتبه ایجاد میشه که دیگه نه اینا اونا رو میبینن نه اونا اینا رو میبینن. یعنی دیگه منافقین و منافقات اصلا لیاقت ندارن چشمشون به اینا بیفته، اینا هم خیلی بالاتر از اینن که چشمشون به این نجاست ها بیفته. بعد اینا جواب میدن فلتمسو من ورائکم، این نوری که ما داریم شما هم دلتون میخواد؟ خب بله دلشون میخواد، داره دلشون آب میشه. این نوری که ما داریم شما میخواین؟ عیبی نداره، ما آدرس این نور رو بهتون میدیم، شما برین این نور رو برای خودتون انتخاب بکنید، جزء وجودتون بکنید. فلتم سومن ورائکم، برگردید به دنیا، چون جای به دست آوردن این نور در دنیاست. حال چگونه برگردن؟ برگشتی در کار نیست. از بعد برپا شدن قیامت دوباره اگه بخواد همین نظام برپا بشه، خدا بعد قیامت رو به هم بریزه و عبیم ببره و دوباره تمام آسمان ها و زمین و ستارگان و صحابی ها و کهکشان های فرو ریخته و به هم خورده و خاموش شده رو به پا بکنه و به منافقین بگه بیاین تو دنیا، حالا این نور رو اینجا به دست بیارین. چه این شدنی نیست، پیشگی رو بر نمیگردون. انسان در حال حرکت که هست، عقبگردی تا ابد براش وجود نداره. همین جوری که داره میره جلو، داره میره جلو. این جاده وقتی که به جهان بعد رسید، نهایت کار یا بهشته یا جهنمه. نه کسی رو از بهشت بیرون میکنن و نه کسی رو از جهنم خارج میکنن. بهشتی ها تو جاده ابدیت در حرکتن، دوزخیان هم در جاده ابدیت در حرکتن. خب برگردیم به اول حرف، که انسان طبق آیات قرآن، شاید در این زمینه چهار تا آیه باشه، دو تا آیش کلمه مفرد اومده، کلمه دو تا آیه کلمه جمع اومده، کلمات. هر کلمه ای در این خلقت جایگاهی داره، که اگر این کلمه یا بالاختیار یا بالاجبار در جایگاه خودش قرار داشته باشه و در اون جایگاه خودش به حرکتش ادامه بده، معنی میشه. حالا موجودات عالم یه درصد بالاییشون در جایگاهی که هستن اختیاری از خودشون ندارن، اجباراً در اون جایگاه قرار دارن، نمیتونن منحرف بشن. ولی روزی که اینا رو در جایگاه خاص خودشون قرار داده، با معنای ویژه وجود خودشون قرار داده و با همین معنای خودشونم دارن این آفرینشو میگردونن، خوبم میگردونن، منظمم میگردونن، وجودشونم برای کل این کارخانه منفعته، برای کل کارخانه. البته ما اگه تکبین بشیم 2 میلیون ایراد برامون پیش میاد، اگه تکبین باشیم. مثلا در کل موجودات عقرب و تک ببینیم، خب ایراد بر ذهنمون پیش میاد که خدا اینو برای چی خلق کرد؟ خدا خرس رو برای چی خلق کرد؟ خدا چرا به گاو شاخ داده به الاغ شاخ نداد؟ اگه تکبین میشه. اما بیایم دفتر آفرینش رو با نگاه خود پروردگار نگاه بکنیم، مخ نگاهمون به این نتیجه میرسه جهان چون چشم و خط و خال و ابروست که هر چیزی به جای خیش نیکوست. یعنی هر موجودی رو در جایگاه خاص خودش ببینی عالیه، نیکوه، زیباست، درسته، حقیقته. یا به تعبیر خود پروردگار چه نگاه عالی داره خودش، حق. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. یعنی پروردگار عالم حق بینه، باطل بین نی، باطل نگر نیست. هستی رو حق آفریده و حق دم میبینه، خلقت رو حق آفریده و حق دم میبینه. خب هر کلمه وجودی در جایگاه خودش اگر قرار داشته باشه و حالا یا از طریق اجبار الهی یا از طریق اراده و آزادی معنی بشه، نترسین بگین این معنی شدن ولو برای یک موجود بل اجبار یا بل اراده برای کل عالم هستی مفیده و منفعت داره. ما خیلی اطلاع کتاب هستی نداریم، تحولات رو هم خبر دقیقی نداریم، ولی از آیات و روایات استفاده میتونیم بکنیم که هر یک کلمه با معنای صحیح وجودیش برای تمام آفرینش اثر گذاره. لذا در فرهنگ انبیا و ائمه که فرمایشاتشون موجوده، هم در قرآن هم در روایات، یک پیغمبر، یک امام، یک ولی الله، یک ایراد به اندازه سر سوزن به آفرینش نگرفته. چون اون گونه که خدا نظر به آفرینش داشت، اینا هم همون نگاهو به عالم خلقت داشتن. شاید این مطلب رو شنیده باشید، حالا عیبی نداره به قول قرآن مجید تذکرش منفعت داره. فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. مرحوم آیت الله العظما حاج آقا رحیم ارباب که یه چهره کم نظیر بوده و هست، شاید ایشون 50 سال از دنیا رفته، ولی یه آثار موندگار فوق العاده‌ای داره ایشون. کمترم جامعه فعلی ایران ایشونو میشناسه، اونایی که شاگردش بودن. و تو درسش مجتهد شدن. حرفای اونا رو که من درباره ایشون دیدم، اونا گفتن ایشون یه مجسمه کامل ایمان، تقوا، علم، اخلاق و فضیلت و محبت بودن. اینا رو شاگردانشون میگن. البته من دو بار ایام طلبگیم از قم رفتم اصفهان به عشق زیارت ایشون و موفقم شدم، و همون یه ساعتی که دو بار خدمتشون بودم دنیا دنیا مطلب فهمیدم، دنیا دنیا. بدنگر نبودم. ایشون می فرمودن که من با یه عده دیگه یکی از درسایی رو که شرکت می کردیم، درس مرحوم آخوند ملا محمد کاشانی بود که جدیدن دیدم در احوالات ایشون یه رساله خیلی خوب نوشتن که بیشترم به درد ما طلبه ها میخوره، البته بعد ما به درد شماها میخوره. یه زندگی 100% الهی. ایشون میفرمودن که آخوند حدود 80 سال تو حجره کهنه مدرسه صدر اصفهان زندگی میکرد. انقدر پول گیرش نیمد ازدواج کنه، انقدرم پول گیرش نیمد که یه سفره نهار و شامی صبحونه‌ای مثل افراد به اصطلاح جامعه برای خودش پهن بکنه. حاضرم بودن اون زمانا پول انگفتی بهش بدن، میگفت من پول بگیرم اندازه کوه به گردم سنگینی میکنه، من همونی که خدا بهم میده خوشم، من پول مردم رو نمیخوام. چه گذشتایی داشت. مثلا چه تاجرهایی اومدن بهش گفتن آقا در بهترین نقطه شهر که پر باغات، آب زاینده رود تقریبا یه شعبش از اونجا رد میشه، بذارید یه باغ 5000 متری خونه یه طبقه براتون بخریم، یه عروسی حسابی براتون بگیریم. ابدا قبول نمیکرد. حالا شما بفرمید خب قبول میکردی، آخه کلاس اونا با کلاس ما فرق میکنه، ما هم اگه به اون کلاس برسیم همون میشیم، حالا که نرسیدیم به اون کلاس و اونم نشد. یه خصوصیتشون این بود همه کاراشون رو خودشون میکرد، صبحونه رو خودش آماده میکرد، یه نونی بود گاهی خالی، گاهی هم یه ذره پنیر بغلش بود. زورا معمولا هفته یکی دو رو یه نیم سیر گوشت با استخون مینداخت توی قابلمه کهنه، یعنی کوچی گلی درست میکرد. شبا معمولا حاضری میخورد برای نهارش، میومد تو خود بازار خودش یه دو وعده سبزی خوردن میخرید، بعد میومد میشست تو ایوون مدرسه این سبزی ها رو شاخه به شاخه بلند میکرد، دونه دونه رو پاک میکرد. که ما یه بار گفتیم استاد اینجور پاک کردن معطلتون میکنه، شاخه رو بذار لای دوتا انگشتت، شاخه رو بکش، برگ ریحون یا برگ مرزه یا برگ تربچه اینا رو جدا بشه. میگفت نه، اگه یه دونه برگ ریون ریز، یه دونه برگ مرزه، یه دونه برگ تروبچه به ساقه بمونه من دور بندازم، به او ظلم کردم، چون اون برگ اگر دورش بندازم زبون داره، شعور داره، طبق آیات قرآن به من میگه آشیخ میلیون ها چرخ گشت تا من یه ساقه ریحون به وجود اومدم، کره زمین دور خودش و دور خورشید گشت تا من به وجود اومدم، هزاران قطره آب زاینده رود پای من اومد تا من به وجود اومدم، نمیدونم خورشید چقدر نور خودشو خرج کرد تا من به وجود اومدم. حالا من یه دونه برگریون رو دور انداختی، من از اونجایی که حرکت کردم از لابلای میلیون ها چرخ و آب و خاک و نور و گل اومدم به تو انسان برسم، که از دهن تو انسان وارد بدنت بشم، بعد جزء خون و گوشت و پوست و استخونت بشم، که با عبادت کردن تو به خدا برسم. چرا منو دور انداختی؟ این نگاه الان تو کشور ما خیلی کمه، خیلی میگن منم شنیدم، عروسی افطاری از حج برگشته هتلای گرون قیمت میگیرن، شبم مردم میل به غذاشون کمه، یه 5 تا قاشق برنج یه تیکه گوشتی میخورن، بقیه رو تو این پلاستیکای بزرگ میریزن تو سطل زباله میدن ببرن. حالا اون نگاهو ببینید، این نگاهو ببینید، این نگاهی که امروز به نعمت ها دارن مال چشم کوره و مال قلب سنگه، اون نگاهی که آخون به نعمت ها داشت نگاه نور بود و با قلب نور، فردای قیامت آخون باید در نور حرکت بکنه و لابلای نورم بشنوه بشراکم الیوم جنات من تحت الانهار. این کور و کور دلم قیامت باید وایسه که برای بچهش، برای دخترش، برای مهمونی حجش، برای افطارش میلیون ها تومن خرج کرده، جواب دونه دونه برنج و ذره ذره گوشت و دونه دونه عدس و دونه دونه نخود و دونه دونه سبزی رو که به عشق رسیدن به انسان و از انسان به عشق رسیدن به خدا حرکت کردن و بده. میلیون ها مدعی دارن اینا قیامت، شاید هم این حرفای ما رو بشنون بخندن، خب حقشونه بخندن. کور، کوردل، نفهم باید به این مسائل بخنده. چرا نخنده؟ گریه کنه. کلمه وجود انسان در عالی ترین جایگاه آفرینشه و عالی ترین معنا رو میتونه از خودش طلوع بده. تا جلسه بعد ببینیم معارف الهیه در این زمینه چی میگن. فکر کنم 4 روایت ناب رو من از منابع مهم شیعه مثل کتاب شریف کافی، مثل قرر الحکم که 11,000 کلمه قصار امیر المؤمنین آماده کردم برای توضیح دادن این مطلب، راه معنا شدن که از ما میخوان و بایدم به دست خودمون معنا بشیم. اگر اجازه بدیم من یه دو سه خط هم از فرمایشات نورانی وجود مبارک زین العابدین رو برای شما بگم، دو سه خط یا شاید هم کمتر. مال شبای ما رمضون میشه، میگه اومدم ولی با شرمندگی اومدم، اومدم با قلب خراب اومدم، اومدم در حالی که مستحق عذابم و تو به خاطر کریم بودنت فعلا کاری به من نداری، اومدم با دست خالی اومدم در حالی که امیدوارم لطف تو، رحمت تو، عنایت تو، احسان تو امشب منو دست خالی بر نگردون. حالا یه چیزم خودمون بگیم خدایا یه زن بنا به نوشته دانشمندان شبی که با پیغمبرت عروسی کرد به پیغمبرت گفت سرمایه من در دنیای عرب معادل 20 میلیون دیناره، همه هم موجود. اون وقت هم وجود مبارک رسول خدا خورشید نبوتش طولو نکرده بود، 25 سالش. خدیجه کبرام سنش نزدیک به سن ایشون بود، این که میگن اون 40 سالش بود، این 25 سال خیلی مدرک قوی نداره. خدیجه هم یه خانوم جوانی بود، حالا 3-4 سال از پیغمبر بزرگتر. گفت آقا جوان، مجموع داشته من 20 میلیون دینار، همین الان امشب که شب عروسیمونه به صبح نرسیده، کل 20 میلیون دینار رو حلال میکنم به تو. خدایا یه خانوم تمام سرمایش 20 میلیون دینار بود، راحت اینو به پیغمبرت که هنوز ظهور پیغمبریش نرسیده بود، 25 سالش بود، بخشید. یه زن وقت ما امشب با تو خدا رو به رو هستیم، شب دهم ما رمزونه، چی میخوای به ما ببخش؟ خدای یه زن کرم کرد دار و ندارشو، یعنی ما تو این حال منفی باشیم که چیزی میخوای به ما ندی؟ اصلا به تو میاد که بخوای چیزی به ما ندی؟ تو اسمایی که داری خودت رو خودت گذاشتی، یه اسمت کریمه، یه اسمت محسنه، یه اسمت رحیمه، یه نامت رحمانه، اصلا همچین امکانی داره چاره امشب واقعا یه گدای بدبخت بیچاره بیاد در خونت؟ امکان داره که بهش بگی گدا برو؟ این امکان نیست. اصلا به وجود مقدس تو میبرازه به گدا بگی ندارم؟ تو غنی مطلقی مگه میشه بگی ندارم؟ خب با این اسامیش داره به ما میگه که اصلا دل سرد از من نباش، ابدا ناامید از من نباش. سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت، آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت، تنم از واسطه دوری دلبر به گدا جانم از هجر رخ حضرت جانانه بسوخت، آنقدر آتش سوزن که زبست دیده شم، دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت، آشنایی نه غریب است که دل سوز من هم، آشنایی نه غریب است که دل سوز من هم، چون که از خیش برفتم دل بیگانه بسوخت، باور نه نداشتم، هم به این سرعت یک ده از ماه رمضان بگذره. باور نداشتم که یک سوم نشستنم سر این سفره تمام بشه. با یه حالی فردا شب میخوام بیام پیشه، شب جمعه دهه دوم ماه رمضان. از امشب رقم بزن که فرد شب منو بپذیر، رقم بزن که فرد شب با من انس برقرار کن. رقم بزن که فرد شب با من آشتی کن. رقم بزن که فرد و شب منو در آغوش رحمت جا ببین. نسألو که و ندعو
ذكرك اللهم أزغنا حلاوة رحمتك اللهم أزغنا حلاوة مغفرتك اللهم أزغنا حلاوة شكرك اللهم ازغنا حلاوة رضايتك اللهم ازغنا حلاوة انسك اللهم ازغنا حلاوة محبتك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا اللهم اشف مرضانا اللهم ايد واحفظ وانصر امام زماننا به حقیقتت مرگ ما رو در نماز قرار بده نمیخوام تو بیمارستان بین اون همه نامحرم بمیرم نمیخوام نمیخوام نامحرم بیاد خونمو بگیره آمپول بهم بزنه در حال مرگ چشمم به نامحرم باشه نمیخوام مولا جان به حقیقتت مرگ ما رو در کومیل قرار بده مرگ ما رو در عرفه قرار بده مرگ ما رو در عاشورا قرار بده چه لذتی داره پیغمبر و امیر المؤمنین و زهرا و امام مجتبی روزا شورا ببینن ما در چه حالی داریم ببینیم به عزت و جلالت به انبیا و اماما به آیات قرآن به اون لحظه ای که شیش ماه خون آلود و زیر عبا در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده پرونده ما لحظه مرگ به امضای رضایت امیر المؤمنین برسان لحظه مرگ صورت های ناقابل ما رو روی قدم های حسینت قرار بده. به رحمتک یا